از تأخر زمانی اصلا چون خلق کردن بحث تفرق و
بله.
تأخر زمانی باید میشه شده
نه یعنی
نخواستن علت اون محلی رو باید رتبی میدیدن
بله.
فقط تأخر زمانیش رو عقض کردن اونجای اشکالی که وارد کردم به این معنی اینطوری بود
خب
یعنی
حالا چه
به زمینی همزنی شما میفرمایید روزها هم که شده اگه روز فرمی باشم که یه جاهایی روز تأخر زمانی
تو امر زمینی اسم تأخر نیوردیم ما در وجوب مقدمی اسم تأخر تقدم تأخر زمانی مال وجوب مقدمیه حالا ببینیم میتونیم هم تصویر کنیم یا نه بنابر تقریرهای مختلف وجوب مقدمه ممکنه فرق کنه
همین یه قوله تو وجوب مقدمه فرق میکنه
بله بله
تأخر زمانی ممکنه.
ممکنه تأخر زمانی درست بشه بنابر بعضی از اخبار که قائله
اسم تأخر از امر زمینی
از وجوب مقدمی امر زمینی چون انحلال همون یک امره توحید کثیر و تکثیر واحد اونجا تقدم و تأخر این چنینی معنا نداره اما در وجوب مقدمی شاید بشه تقدم و تأخر زمانی درست کرد که باش مشکل مقدمات متفاوت رو مثلا حل کنه
اما میگه تو وجوب مقدمی نفهم این سه تا مسلک هست
نه در ادله اجزا و شرائط سه مسلک هست تفسیر عدلی اجزا شد سه مسلکه یکیش وجوب مقدمی حالا وجوب مقدمی انواع داره لذا ما به وجوب مقدمی که برسیم بعدا میبینیم آیا اگر کسی خواهد به امر زمینی بشه دیگه مثلا نیاز بعضی از وجوب مقدمی کنه یا نه اونجا این اولین سؤال تازه بله عدلی اجزا و شرایط لذا گفتم تو اقل و اکثر ارتباطی های بحث نداره توی این هم بله
حالا
یکم سخته حالا در مورد مراتب و حکم اصلش الان صحبت کنیم یعنی من تقاضا میکنم الان نریم توش اول ثانیاً در مورد نظر امام با سختره یعنی من چون نظر امام به همه اندازه این مطالبی که حالا تو مسلک مشهور ما از مثلا سالیان سال داریم بحث میکنیم شاید به اندازه ای یا بیشتر باید در مورد سازمان امام صحبت کنیم تا مراتب حکمش رو فهمیده بشه این رو از من بپذیرید تا حالا نمیدونم مثلا میشه ما تو کفایه در مورد مراتب حکم امام صحبت کنیم یا نه من تلقی شخصی خودم اینه دوستان عزیز اگر ما نظر حضرت امام رو در سازمان حکم قبول نکنیم با همین نظر آقای آخوند در نظام اصولی و فقهی متعارف نظام اصولی و فقهی متعارف اینه حتی تا اونجایی که فتاوی حضرت امام رو تو فقه متعارف یعنی تو کتاب طهارت تو کتاب صلات بخوایم استفاده کنیم با مراتب حکم آخوند جا میده راه داره از جهت عملی در نظام متعارف بیش از 90% ثمراتی رو که میشه با نظریه سازمان مراتب حکم امام به دست آورد همون رو با مراتب حکم آخوند میشه به دست آورد بیان آخوند در حقیقت خطاب مقدار زیادی از فواید خطاب قانونی امام رو در بر داره بیان آخوند در مراتب حکم مقدار زیادی از فواید مراتب حکم امام رو در بر داره گفتم در نظام فقهی متعارف مگر کسی اعتقاد پیدا کنه که میشه بر اساس سازمان حکمشناسی امام خطابن و ثبوتن و دلیلن اصلا بشه یک فقه نوین پایه‌گذاری کرد سازمانش رو عوض بکنه خب اون میشه مسئله دیگه این اگه من بخوام فقط حاشیه ی حرفای مشهور حرفی بنویسم با همین مراتب حکم آخوند کافیه به خاطر این هم از شما تقاضامندم اگر میخواهید وارد اون عرصه ای که حقیقت نظریات مرحوم امام رضوان خدا برو میخواید وارد او بشید، خیلی این سازمان آی آخوند رو در کفای محکم بگیرید و یاد بگیرید. یه چیزی مثل حکمت متعالیه متقدم و متأخر ملا صدراست که معروفه دیگه، حضرت آیت الله جوادی حفظه الله بارها میفرمودن که ملا صدرا میگفت اگر کسی منطق مشرا نفهمه حکمت مشرا نمیفهمه، اگر حکمت مشرا نفهمه حکمت متعالیه متقدم ما رو نمیفهمه، و اگر متقدم نفهمه نوبت به متأخر نمیرسه، که حالا به تعبیر حضرت استاد متقدم بشن تشکیک عامی مثلا با این مطالب تشکیک خاصی رقیق شده، متأخرش برد سراغ اون خبایای علیت و چه و اینا. اینم مثل اینه، یعنی مطلب حضرت امام نسبت به سازمانی که آخوند اعمال کرده یه چنین نسبتایی میشه شاید بشه بینشون برقرار کرد. حالا امام رو بذاریم کنار، ببینیم همین قدر چقدر با مراتب حکم آخوند چجوری میشه درست کرد. بله با انشاء فعلیت آخوند میسازه، یعنی میخواست بگه که اونجا هم همچنینه، یعنی ملاک نظریه اول با نظریه سوم بیشتر میسازه تا با ملاک نظریه دوم که
زمینی باشه.
ببخشید،
سازمان رو آخوند بدون مطالعه در سوی گذشته که سال گذشته از ایش یاد گرفتیم با فرمایشات روزه شما که مثلا کاری خوب بعد از خیلی در موضوع اونله یا مستعمل و فیل نمیشد عکس بشه، از طور استعمال به اسم قوانی که محفوظ به استعمال بود جزئیت یا شخصیت یا حرفیت به معنا تذریق می شود. آیا ما می تونیم این مسئله قصد قربت رو نهایتا از خود نحوه انشاء، یعنی بگیم ما یه چیزی که با اصل انشاء میاد نمی تونیم
اگه با اصل انشاء بیاد توسلی دیگه نخواهیم داشت،
اما
لوازم لوازم
انشاءات این
قرائن
رو دارن،
بعضی‌ها
ندارن،
اینطور لوازم دارن. ببین آقا اینا دلیل میخواد، فرض خوبیه، یعنی در مقام انشاء ما دو جور انشاء حکم داریم. خب این دو جور انشاء دو جور منشاء ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ متوجه شدم، فهمیدم شما دارید از قاعده اونجا یه گرته برداری میکنید اینجا پیاده میکنید، متوجه. اما حالا پس دو جور منشأ ایجاد نمی‌کنه. اگه دو جور منشأ ایجاد نشد تو مقام ابلاغ مولا چیکار می‌کنه؟ آیا مولا وظیفه نداره اون قیودو بیان کنه؟ انشاء تا مقام فعلیت نرسه درد ما نمی‌خوره. مستحضر شدید؟ اینا یکم لوازم داره. اگه حدس میخواد بزنید حدسا خوبه، اما به شرطی که بالا همه لوازمش بشه، یعنی کنار هم بچینیمشون بنویسید، هم من هم در خط استفاده میکنم که مثلا ما اگر قرار یه حدس دیگه ای بزنیم با حفظ سازمان های آخوند چجوری باید فکر کنیم که اولش با آخرش بسازه با همه قیودش، قیودش هم بلدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نگفتیم فکر کنم ها، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى على محمد وآله الطاهرين. خب آیا آخوند رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه ما این قلت و قلت هاشون هم خوندیم دیگه، بله، بعد از اینکه تونستن در واقع کلمات مستشکل را در اطراف تک امری بودن کل واجب دفع کنن، آخون نشون دادن کل واجب رو مجموع اجزا و شرایطش یک امر آمده، بلکه واجب یک امر دارد و او وجود واحد با وجوب فارد، دو تا حرفه،
چون آخون اون که بالاصل از المرتب ليس الاجزاء ليس الا الاجزاء بالاصل رو رد کردن، تعبیر وجود واحد و وجوب فارد در مقابل تعبیر کسی است که بگه واجب مرکب است اما دارای یک وجوبه. که حالا من این فرق بعداً استفاده ازش میکنم، حواسمون فقط باشه. الان حضرت آقای آخوند وارد قسمت بعدی میشن. آیا میشه راه حل دیگه ای پیشنهاد کرد؟ راه حل دوم چیه؟ اگر ما قبول کردیم که در فضای یک امر مشکل حل نمیشه، چون تنها راه حل قبول امر ضمنی مستقله، که ما اولا زیر بار امر ضمنی رفتیم، اگر هم میرفتیم زیر بار استقلال امر ضمنی نمیریم. حالا اشکال میشه به اصل فرض آیا آخون، آقا ما زیر بار یک امر میریم، مولا از امون اول دو امری کار کرده، کار کرده مولا هم این چنین بوده که مولا برای ذات و صلات یک امر آورده، برای قصد قربتش هم یک امر، فضا عوض شد، دو تا این قلت و قلت در فضای یه امری بودن بود با تمام شؤوناتی که بحث کردیم. حالا این قلت جانم این قلته، این قلته به این که ما قائل به دو امر میشیم، ما میگیم مولا یک امر برای ذات و صلات آورده، یک امر برای قصده. خواهش میکنم دقت کنید، چند مطلب رو باید ما اینجا رسیدگی کنیم در توضیح این معنا. مطلب اول مولا دو امر آورده، چجوری مشکل رو حل میکنه؟ یکی به ذات و صلات میخوره، یکی به قصد امتثال میخوره، قصد امر به قصد امتثال میاد میگه قصد کن امر ذات و صلات را، مشکل حل میشه. پس در واقع اگر هم قرار دو امر باشه، باید دو امر مولوی استقلالی پا بگیره که بشد اون طولیتی که دیروز و پریروز هی میگفتیم شکل بگیره. نکته اول. نکته دوم، اناعت کنید دقیق بشیم، نه اینکه ما سابق قبل از رفتنمون به سمت این سفر مراتب و حکم آخوند رو اجمالا یه توضیحی گفتیم. اگر قرار باشه این دو امر استقلالی باشن، لازمش اینه که برای هر کدوم جدا مراتبی وجود داشته باشه، یعنی دو تا امر منجز که فعلیت فوقانی، انشاء فوقانی و مصلحت فوقانی داره، اینطور باید بشه. خب اگر اینطور شد، معناش اینه که اینا هر کدوم جعل مستقل دارن، امتثال مستقل دارن. یعنی اگر اولی رو امتثال کردیم دومی رو امتثال نکردیم، باید به خاطر دومی چوب بخوریم فقط، اولی امتثال شد. خب میخوام بگیم غلطه، پس میخوام همینجا برسیم، یکم داریم تحلیلش میکنیم. پس کسی مستشکل میاد چی میگه؟ میگه دوباره از اول دو امر داریم، با دو امر مشکل رو حل کنیم. تمام این قلقلتای قبلی تو فضای یه امر بود، نشد. خب حرف مرد یکی نیست، اشتباه کردیم گفتیم یه امر، دو امر داریم، که نتیجهش ای بشه واجب تعبدی، یعنی واجبی که با دو امر شکل میگیره، واجب توسلی یعنی واجبی که چون تو توسل یه امر و قصد امتثال نداره، آخون، یعنی حالا ما تحلیل داریم میکنیم تا بعد بیام تو عبارت آخون. آخون چون مجمل میگه ما باید هی باز کنیم تا. خب لازمش چیه؟ ما میگیم یه حرف دو جور قابل تصویره، این مطلب دو امر. یه جور این که بگیم اینا دو تا امر مستقلن. خب چرا قید استقلال میخوایم آقای قدوسی؟ که مشکل طولیت حل بشه. یکی این که بگیم مستقلن، خب لازم استقلال چی میشه؟ اینا هر کدوم اطاعت و عصیانه، مستقل میخوان، خب این خلاف فرضه. پس این تقریر لا یفید. مجبور، خب تقریر دومی ارائه کنیم، بگیم نه این دو امر غیر از دو امر مستقله. میگیم غیر از دو امر مستقلن یعنی چی؟ یعنی دو تا خطاب مطلق مقیدی داریم. خب اون که در واقع دو امر نیست، یه امره. اگه یه کسی بهت بگد اکره، بهت بگد مثلا اشرب لبنن، اشرب لبنن حلوا، اینا دو امره یا یه امره؟ آقا که یه امر، هیچ کسی تو اصول نمیگه ای، میگه یه امر. پس اگه کسی بگه سل سل معقصد الامر، این تهش میشه یه امر. برمیگه به فرض قد. پس اینم فایده نداره. راه دومی که دارم رفقا، دارم تقریرهای فرضی برای مسئله دو امر رو توضیح میدم، تا بعد بریم وارد عبارت بشیم. ده ابه برون میدونید من ابیرون توضیح میدم، بعد وارد عبارت بشیم ما هم خودتون جنبندی کنید دیگه، عبارت آخون با کدوم یکی از اینا سازگاری داره. پس دو امر مستقل مستقل به خلف رسید، دو امری که استقلال ندارن مثل اشرب لبنن، اشرب لبنن. خب این که دو امر نیست، یه امره، بازگشت به فرض قبله. پس میمونه فرض سوم، بگیم دو امر که از جهت اثباتی مستقلن، که مثل اشرب لبنن اشرب لبنن حلوا نشه، اما از جهت ثبوتی ملاکشون واحده، غرضشون واقعش اطلاع میکنه. سلام، خواستم به همینجا برسیم.
دو تا خطاب مستقل داریم، یه امر واحد. خب توی اطلاق لفظی نمیگیم دو تا خطاب مستقل داریم،
نه میگیم اونجا تعارض بدویه، دوئیت بدویه، در واقع متکلم یه چیز میخواسته بگه.
باز بگیریم سر این حقیقت
خطاب چی؟ قبول دارم، قبول دارم، قبول دارم. خطاب قاطیه، حکم قاطیه، فعلیت قاطیه، انشاء قاطیه.
شرم نیستم شما این کار
راست بگید، چشم راست بگید. باید یه وقتی بذاریم مثلا یه پنجشنبه جمعه، یه چند تا پنجشنبه با هم این دفعه بریم خود مراتب مستقل با همه شؤوناتش خارج از این فضاها. چشم. پس آقا درست شد؟ کجا رسیدیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شق سوم.
کلش باز رفت تو آدم ثبوت، یعنی اثباتی که
دلیل اثباتن دو خطاب مستقل ثبوتش بشه. نه نه الان ما نه حل نرفتم تو خارج، دارم میگم آقا میخوام حرف مستشکل تصویر کنیم، من نمیخوام ردش کنم یا اثباتش کنم. اول باید یه تصویر معقولی بهش بدیم که بعد بهش بگیم حالا تو اشتباه کردی. اول ببینیم حرفش چجوری درست میشه. اگه بگه دو خطاب مستقل مستقل که به خلف میانجامه، پس یه اصلا راه حل نیست. میخوام ببینیم اصلا این انقلته در چه شرایطی میتونه راه حل باشه. حالا بعد ببینیم آیا ما جوابی بهش داریم یا جوابی نداریم. رفقای عزیز میبینید من اینطور یواش یواش دارم میرم، احتمال بدید من بعد پنج دور درس خارج خوندن این قسمت ها، این آقایون اصولیین رفقا همه نصف نصف میان. من الان این توضیحی که دارم میدم ناخودآگاه تمام اشکالات محقق ناینی رو به کلام آخون جواب دادم، با همین فروضی که دارم درست میکنم. اینا از وسط کار با آخون صحبت میکنن، کلام آخون پروپیمونتر از همه اصولیینه تو این بحث، جو ادای حضرت امام و مقدار آی پروژیت. بقیه یا حرف آخوند رو نزدن یا حکیزاده خانه شده. منم نمیخوام دفاع کنم از آخوند، اما حرفو درست بفهمیم. فقط ببین آخوند تو یه خط، دیدید جلسه دو جلسه قبل یه خط بود، این قلت اول یه خط بود، چقدر حرف توش در اومد. این بفهمیمش فقط. الان آخوند اینجا مجمل میگه دو امر، بعدن میگه نظریه اطلاق مقامی و نتیجت اطلاق نتیجه تکمیل محقق ناینی. کدوم مال محقق ناینی؟ بنده خدا داره میگه، اما چجور داره میگه؟ تصویر کنیم آخون گفته دو ام. بله منم اگر بیام عبارتو فقط رو خونی بکنم، یا آخون گفته دو ام، دو ام هم جواب داده خداحافظ خداحافظ. خود دو امر چی؟ چجوری دو ام میشه جواب به اشکالی که آخون تو بحث تعبدی توسلی درست کرده؟ چجوری با دو ام میشه مشکل تعبدی و توسلی رو حل کرد؟ خب آخون داره اینو میگه برای حل مشکل تعبدی توسلی. خود آخوند تو جانب سلب ایستاده، اینا رو انقلتی میگه، میگه یه کسی ممکنه بیاد بگه با دعا مشکل رو حل میکنم، من میگم نمیشه. خب اول تصویر کنیم دعا چجوری مشکل رو حل میکنه تا بعد بگیم چرا نمیشه. چجوری مشکل رو حل میکنه؟ اگه دعا مستقل باشه مشکل حل میشه؟ میگیم نه، اصلا اون خلفه لا یستقیم. اگه کسی بگه دو امر، منظور اون دو امریه که در عالم اثبات مثل اشرب لبنن اشرب لبنن حلواست، که اصلا یه امر دو امر نیست. شأن آخوند اجل، شأن مستشکل اجل از یه حرفا بزنه. پس فرض سومی میمونه که بگه اثباتن مستقلن، لذا مثل اشرب لبنن اشرب لبنن حلوا حقیقتش به مفسریت یک دلیل نسبت به دلیل دیگه بر نمیگرده. یعنی ملاک تعارض بدوی درش وجود نداره. دو خطابن، اما چون نحنو آقای خود دوستی ببین، آقا اینو ببین، چون نحنو نعلم که ملاک این دو امر واحده، ملاک یعنی چی آقای پاشایی؟ فعلا میگیم یعنی غرض، تا بعدا انشاءالله تو مراتب بزرگ تحقیق کنیم بینیم ملاک واحده یعنی تو فعلیت هم واحده یا تو انشاء هم واحده یا غرض واحده اما دو انشاء و دو فعلیت ازش شکل گرفته. از کجا این دوئیت داره به وجود میاد؟ میگم همین رو دارم میگم، دارم میگم همین، فعلا مجمل میگیم غرض، غرض واحده. آیا غرض واحده انشاء هم واحده فعلیت ها دوتا، یا غرض واحده انشاء واحده انشاء دوتاست، یا غرض واحد انشاء واحد فعلیت واحد تنجز دو، چی؟ اینو باید تحقیق کنیم. فعلا آخوند میگه چی؟ غرض واحد، ملاک واحد، غرض واحد. پس حالا ببین چجور راه حل میشه. اگر من دو ام داشته باشم، راه حل رو ببینید، اگه من دو ام داشته باشم که این دو امر در ظاهر دو خطاب مستقلن، چون نحو استقلالی دارد مشکل طولیت حل میشه، اما چون غرضشون واحده ثبوتن و سقوطن با هم. چرا؟ از قدیم میگفتیم یاده به خیر اصول فقه، من حتی یادم کجا ایستاده بودم تو مدرسه پاتابلو براتون این شکلشه میکشیدم، میگفتم آقا حواستون رو به این قسمت بدید، وقتی حکم شکل میگیره سیستم آخون چی بود؟ میگفت غرض، غرض و مصلحت، انشاء حکم و انشاء تابع غرض، بعد فعلیت و ابلاغ حکم اومد، بعد حکم به تنجز رسید و معلوم مکلف شد، مکلف میره اینجا خط تمام وارد وادی امتثال میشید. تو مقام امتثال مکلف امتثال میکنه. حالا امتثال چی رو خراب میکنه؟ سلسله رو چجوری خراب میکنه؟ امتثال میاد دور میزنه، غرض رو تحصیل میکنه، غرض که تحصیل شد غرض ساقط میشه. سقوط علا شقین و شکلین، یه شکل سقوط اسیانه، اسیان باعث سقوط مصلحت میشه، اما سقوطی که هیچی تو جیب ما نرفته. یه شکل سقوط اطاعته، اطاعت وجدان المصلحه میاره، مصلحت میره تو جیب من، مصلحت ساقط میشه. مصلحت که ساقط شد، چون مصلحت علت مراتب مادونه، مصلحت که میره بقاء حکم بدون مصلحت، تعبیر آقای مظفر بگید بقاء المعلول بلا علت میشه. پس مصلحت امتثال تحصیل غرض میکنه. آخون میگه حالا پیاده کنیم، چون نحو استقلالی اینجا هست، طولیت هم، و چون اینها به غرض واحدن، امتثال احده ما تحصیل غرض میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه، چون دوتا تابع همه، غرض دوتا هم داره. پس امتثال احده ما غرض رو تحصیل نمیکنه، پس غرض دائما باقیه. کی غرض تأمین میشه؟ دوتا امتثال بشن. پس از یک طرف استقلال هست و طولیت درسته، از طرف دیگه چون در قرض به هم دیگه وابستن، ثبوت و سقوطشون تابعه همه. خلف فرض اول پیش نمیاد. این میشه اطلاق مقامی. این نظریه، یعنی نگید اطلاق مقامی، تعبیر نگید، نتیجت الاطلاق یا نتیجت التقیید که به مجموعش میگن اطلاق مقامی، از اینجا متولد شده. خب حالا بخونیم هم یه تیکه را.
اینا که بودو اهل کار میکنن در سبب این نیستن که اشکالاتی که اونجا بود و کاری به خصوص یک امر یا دو امر بود جواب بدن، مثل این اشکال که میگفت قصده
یه اشکال رو میخواست جواب بده، همون اشکال این که ما باید بتونیم دو امر طولی درست کنیم تا امتصال حل بشه. نه نه نه، همش همیه تیکه. نه 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 نه، فقط همیه تیکه. اشکال اصلی، اشکال اصلی چی بود؟ اذا کان به معنا قصد الامتصال فلا يمكن الاتيان.
تو امر طولی یعنی با بتاوردن یک امر اون یکی ساقط نمیشه، غلظه ساقط.
بله ساقط نمیشه.
وقتی ما که میگم مستقل میبینن، مستقل مستقل میبینن، اینا ادعا داره که غلظ واحد نیست.
جانم نگفتن خود
نه
شیخ بزرگوار، متوجه شدم شیخ بزرگوار، سه جور تقریر کردیم این قول تو یه حرفه. بخواهم بیرین یه حرفه چیه؟ سه نفر نداریم سه تا حرف زده، یه حرف زده شده گفتن دو ام. حالا این دو ام یعنی چی؟ خب باید یه طوری معنا کنیم دو ام رو که اشکال رو برطرف کنه. اولی که فایده نداشت، خودتونم میگید خلفه. دوم که استقلال محض 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 غلطه. دومی هم که فایده نداشت چون یه امره. پس سومی مونه، سومی یعنی اطلاق مقامی. فاطلاق مقامی و نتیجه تو تغییر و نسبت ندید به محقق نائینی، خدا آخون گفته. چون عبارت اصلا لا یستقیم الا باها میدخل. حالا ببینید عبارت این قلت نعم، همه حرفای قبلی تو آقا ببینید این نعم دنبالی بحث قبله. اول اشکال چی بود؟ اذا کان قصد قربت به معنای قصد امتصال ام فلا یمکن الاتیان. چرا؟ به خاطر اینکه ذات الصلات ام نداره، ولا یکادیت الامر الا الا، همش هم سر همین بیت القصید لا یکادیت الامر الا الا ما تعلق به مستشکل. گفت من قبول میکنم یه امر دارم، اما با انحلال مشکلش حل میکنم. با چه مشکلش حل میکنم؟ هر کار کرد نشد. حالا میگه آقا سلمنا و آمنا و اتبعنا، نعم با یه امر مشکل حل نمیشه. هازا کله اذا کان اعتبار و قصد القربه فی المأمور به به امر واحد. نعم حرف شما تا الان درست، اما اذا کان به امرینه. آقا بیایم انکارش کنیم، کی گفته یه امر؟ حرف مرد یکی نیست، دو امره. اذا کانه این اعتبار قصد امتصال به امرین، تعلق احد الامرین به ذات الفعل و سان الامرین به اتیان الفعل به دای امره، حالا دیگه فلا محظور اصلا کما لا یخفا. حالا توضیح بده.
متعمل
وجه آها، متعمل جلال مزفر. خب من دارم میگم حرف نائینی نیست، من همه حرفم همین یه تیکه است. من دارم میگم خدا آخون داره میگه. چرا میگید این نظریه ما محقق نائینی؟ حالا ببین ادامهش هم میده. فلل آمره چقدر قشنگ میگه آقا جهت وحدت ای دو هم کجا به هم جوش میخوره؟ تو غرض. فلل آمر ان یتوسل بذالک به دو هم فلوصلت الى تمام غرضهی و مقصده بلا شبهته، دیگه مشکل هم حل میشه. طب قلتو، حالا آخون میخواد اینو جواب بده. آخون میگه آقا اولا قرار نیست اصول بره تو عرش اعلا فقه ول کنه. خب ما تو واقعا تو خارجی عقیم الصلات بیشتر برای نماز نداریم، یا آت و زکات بیشتر نداریم. ما عوامرمون واحد هم تو باب عبادات مستحب بود و از یه امر واحد بعضی ها عبادی شدن بعضی ها توسلی شدن. از یه امر واحد که یه تک امریم بعضی جاها اطاعت دائر مدار قصد قربته، لذا اگه قصد قربت نباشه ثواب گیرد نمیاد، اقابم میشی که میشه عباد تعبدیات. بعضی جاها بدون قصد قربت امتثال حاصل میشه، اما اگه ثواب بیشتر میخوای باید قصد امتثال بکنی که بشه توسل. تو توسل دوریه اصل امتثال بدون قصد قربت هم حاصل، اما اگه قصد قربت کردی به ثواب بیشتری بهت میدن. نه جواب نمیدن.
سهرابی
یعنی سهرابی دردمون میخوره. اون فرضمون اینه که میخوایم ببینیم جواب اصلیش چیه. حالا میگم الان آخوند که اولا پس ما اگه کسی یه حرف ما بزنه با دو ام مشکل حل فرض و حل ما دو ام رو قبول نداریم. تو فقه ما یه امری هستیم.
نه جواب بحثن این که اگه شک کنیم تبدیل
میرسم میرسم. نه نه امر سو بابا جایی
میگیم شاره میتونه
شیخ عاشق مرتضی. نه نه اول اول بحث الان تو ثانیته های مقدمه دوم بحث تعبدی توسلی. مقدمه دوم چی بود؟ اول کیفیت عقص قصد امتثال رو ببینیم تا بعد برگردیم اطلاق رو بررسی کنیم. رفتی بالای بالا فعلا کیفیت عقص رو داریم توضیح میدیم. کیفیت عقص جوریه دو امری ما نداریم. فرض کن این مکانیزم دو امر بتونه مشکل حل کنه، اما ما سقراویان زیر بارش نمیریم، وقوع نداره تو فقه. جواب اول. حالا جواب دوم، فرض کنید وقوع داشته باشه، ببینیم چیکار داریم میکنیم. تا بیام یاد بگیریم با اینم خودشیه. فقط این وسط آقا یه توضیح گفتم اینو بدیهی بود ها، اما الان تو عبادت میگیر نکنین. آخون وسطش ثواب و عقاب تعبدی توسلی توضیح میده که در تعبدی اگه قصد قربت نباشه اطاعت نیست، لذا نه ثواب هست عقاب هم هست. ثواب که نیست عقاب، اما تو توسلی قصد قربت نباشه امتثال حاصله، اما توسلی ثواب نمیبره تو جیبت، امتثال حاصله جوبت نمیزنه. غایت الام اگه قصد قربت کردی یه ثواب بیشتری بهت میده. آخون اینو فقهی می توضیح میده تمام شد. اما بعد وارد جواب میشه. در جواب آقای آخوند دو بخش رو توضیح میده، مؤید عرض بنده بشه که این قول تو آخوند برده تو فضای متمم جعل در ردش کرده. هنرمندی آخوند اینه، هم متمم جعل رو بگه هم ردش کنه. آخوند میگه اگر مرادتون از دو امر دو امر مستقل کامل همه چی، خب اینا دیگه ثبوتن سقوطن تابع هم نیستن، خلف فرضه. و اگر منظورتون این نیست، این نیست یعنی چی؟ شق دو رو بندازید. شق دو که یه امری بود، اشرب لبن اشرب لبن مربو، که اصلا او از محل نزاع خارج. بیاریم شق سوم یعنی متعلق به جهل. آخوند میگه اگه منظورتون اینه، یعنی دو امری که ظاهرا مستقل ولی ثبوتن واحد، آقا ایجاد من باید دوباره دو جمله اضافه کنم که عبارت لمس بشه. از من بشنوید مقدمه، با زبون اشکال بگم که شیرین بشه. لقائل ان یقول، اشکال میخوام بکنم با آخوند و به یه حرفا تا حرف آخوند جاش باز بشه. لقائل ان یقول که آقا اگر دو خطاب در ظاهر مستقل بودن، معنای دو خطاب مستقل در ظاهر اینه که ما هیچ وقت در واقع نمیفهمیم تو ثبوت اینا تابعه غرضه، چون راهی ما به واقع و لوح محفوظ نداریم الا از طریق همین. و شما هم که دارید میگید خطاب مستقل، پس این یلزم من وجوده عدم و ایفرز. دو خطاب در ظاهر مستقل که در واقع به هم وابستن یلزم من وجودی عدم، چون وقتی دو تا خطاب در ظاهر مستقل شدن ما که دیگه راهی غیر از این خطاب ها به لوح محفوظ نداریم، پس اصلا از واقعش با خبر نمیشی. های نوره اگه کسی ای اشکال کنه خیلی حرف خوبیه، ای اشکالش خوبیه جرف دیگه. ما لوح محفوظ که خبر داریم، ما این و خطابا، تو هم که داری میگی خطاب مستقله، پس من از کجا بفهمم لوح محفوظ چه خبر بوده؟ اگه کسی اشکال کنه این اشکال خوبه، یعنی ارزش علمی پیدا میکنه. خب آخوند جوابش میده، میگه آخو تو خارج از فرضی، فرض ما اینه، ما از یه طریق دیگه ای فهمیدیم به نفع مستشکل من دارم میام تو ذهنها. فرض کنیم خطابها در ظاهر مستقلن ولی تو از یه راهه دیگه ای فهمیدی که قرض واحده. خب تا اینجا آقا پرونده رو ببندید، حالا میخوام جواب آخونده بگم. آخوند داره اینجا حرف میزنه، آخه میگه خب پس تو قرض رو فهمیدی که به دوتا وابسته است دیگه، اگر طریق دیگه فهمیدی حسب فرض تو. من راه فرار رو بستم و دیگه کسی نگه من قرض رو متوجه نشدم. اگر شما قبول داری که قرض رو فهمیدی که تابع دوتاست، یک، اما اینها دوتا در ظاهر مستقلن، من بهت میگم به امر دوم دیگه نیازی نیست، لغوه. چرا؟ چون اگر تو فهمیدی در مقام قرض لعل، اینجا تازه آخونیه دقتی هم میاره، لازم نیست یقین کنی قرض تابعه یه شیء ثانی هم هست، همین که احتمال بدی قرض تابعه یه چیز دیگه، یه مازاد بر این هم در مقام امتصال حاکم در وادی امتصال کیه؟ عقل. عقل حکم کنه احتیاطا باید او دور میاره و با این حکم عقل دیگه نیازی به خطاب شاره. دوباره تو رو خدا تصور کنید، ذهنهای بروبن قبل از اشکال تصورش کنید، راه بس، یعنی دیگه اگر ما 100 جلد مثل اجود و تقریرات آی خویی تو تقریرات محققان آینا بنویسیم اشکال راه متمم جلد دیگه راهش باز نمیشه. فقط تصورش کنید، من فقط یه انقلاب بیرون کردم که دیگه راه بسته بشه. دوباره بیاید آخون میگه آقا، آخون دبل کنید، آقا ما دوتا خطاب داریم، این دوتا خطاب در ظاهر مستقل، در واقع و در غرض به هم، شما حق داری اشکال کنی آقا ما رای به غرض نداریم الا از طریق خطاب، پس ما کجا فهمیدیم غرض واحده؟ خب اگه کسی اشکالش ماسید خب ایران میره کنار، اما اگه کسی قبول کرد که از کانال دیگه ای که قائلین به ایراد به ایقال، یعنی محقق ناینی و آقای مظفر که از متمم جعل استفاده میکنن قبول دارن که دوتا خطاب مستقل داریم که قرض واحد دارن، قبول دارن، میگیم خیلی خوب سلمنا و آمنا. اگر شما قبول دارید که ما از بیرون میدانیم که قرض، میدانیم نعلم که قرض تابع ذات و صلات از مع شیء آخر، لذا شما اینجا میگیم ما باید دو تا امر داشته باشیم، من میگم دیگه امر دوم لازم نیست. وقتی شما بدونی قرض معزات صلات شیء دیگه این میخواد، بدونی نعلمه دارم میگم، تو حتی اگه نعلم هم نباشه احتمال اینم بدی، چون حاکم در وادی امتصال عقله، عقل میگه تا میتونی امتصالت پروپیمون کن تا یقین کنی قرض حاصل شده، پس این حکم عقل باعث لغویت امر مولا به قصد امتصال میشه. این ارشادیه دیگه، بله بله بله، این مبنا رو آخوند آخوند داشته باشه تو آخر کفای با همین حرف میزنه. فرق احتیاط با سایر اصول عملیه تو چیه؟ اول میگفتیم اسم اصول عملی رهزن نشه، احتیاط احراز واقعه، احتیاط احراز واقعه، به غیر براءت و استصحابه. داریم آخون داره اینو میگه،
ممکنه میگیم چون از این راه همیشه احراز کردم من نگفت نگفت
لغوه، همین نگفت نگفت یعنی لغوه. حاج آقا آقا مهدی قربونت، حد وسط تو محکمه عقل ایجاب و نفیه، امکان وسط باقی نمیمونه، بالاخره یا عقل میفهمه یا نمیفهمه، اگر عقل فهمید مشکل شما چی بود؟ ما حکم به الان حکم بشه گیرتون تش چی بود؟ تو مقدمه واجب اشکالتون چی بود؟ حرف محقق اصفهانی دوران الان بین اللغویت و عدم الحاجه. وقتی عقل میفهمه دیگه چه نیازی به خطاب مولا؟ لغوه. من دارم اولا بحث ما سر نعلم، من دارم میگم حتی اگر نعلم هم نباشه احتمالش هم کافیه، اینو ما بعدا تو براءت باید با هم بحث کنیم، محرکیت الاحتمال، این مقدمه نظریه شیست و حق الطاعه است، محرکیت الاحتمال عند محکمه العقلاء کافیه برای تحریک، یعنی لازم نیست بحث المولا باشه که لا یترک بلا جواب، احتمال بحثم که بدیم لا یترک بلا جواب. چرا نه؟ حالا اینو توضیح میده، این رو اضافه میکنه. گفتم براءت اونجا باید این مبنا رو بماسونی. آخوندم از اول تا آخر با این مبنا داره کار میکنه که این مبنا زیر مبنا نتیجه است. حالا ببینید من هم دارم قلیزش میکنم، اینا جافای نظریات بعدی هست. خب آقا اراعت کنیم، پس چی شد؟ آخوند میگه آقا متمم جعل لقوه. خلاصه حرف من آخوند اینه. حالا یه تیکه برم بالاتر، آخرین حرفم این دیگه تو عبارت نیست جانم. چی بفهمم؟ متمم جعل لقوه یعنی امر ثانی که میخواد بیاد خطاب ثانیه مستقل بشه برای جزء دوم غرض لقوه، چون عقل میداند که غرض فرض رو میدانم. من میگم نه حتی احتمالم بدم میسته. ای تا اینجا یه پله دیگه برم جلوتر براتون دی افتازه 600 بیار بود. آقا من یه احتمال میده حدم فلان بر میکنم، خاصا فقط نشون تو بودم تو عبارت یه جاپاهای این چنینی هم ای که هی من میگم کفای متن تولیده، رسائل متن تولیده، هر جاشو نگاه کنی یه کلمه پیدا میشه، یه کسی میاد این کلمه رو یه دفعه بولد میکنه تو ذهن خودش، رنگیش میکنه، از همه یه سازمان اصولی میسازه. این دیگه کفایه و رسائلیه که خدا برام مقدر کرده تو حوزه و داریم نعمتش استفاده میکنیم. یه تیکه برام جلوتر، یه لحظه آخرین حرفم، آخرین حرفم مستشکل همه حرفش رفته رو این مدار که ملاک تکلیف وجود امره. مستشکل که انه حرفشو برده سر این مدار که هرچی مولا از من خود با امر کنه. آخوند که انه داره جوابش میده آقا امر تو مسئله دائره مولویت و عبودیت موضوعیت نداره. آقا شما رو به خدا دقت کنید، خیلی مهمه این. مستشکل همه ی حرفش، آقا محمد همه ی حرف مستشکل اینه که تا امر نشه من شونه بالا میندازم یا انجام نمیدم. که انه مستشکل تو این فضا دیده. ببینید اینو پیاده کنید سر عبارت آقای مزفر. رضا آقای مزفر گفت همین که امر ثانی نیامد نکشف عدم را، توسلی بودن اثبات میشه. مستشکل که انه تو این فضا داره میبینه، همه چه تابع هم میبینه. آخوندم مقابل استاده میگه آقا ما مسئله تو مسئله امتصال و دائره مولویت و عبودیت ما دنبال امر فقط نیستیم. مبنا آخوندم این دومی است. این دوتا مبنا مقابلش رفقا تا آخر بحث اجتماع نهی بود تو اصول فقهی که شما خوندید. تو بحث زد وقتی گفتید که امر به مهم از فعلیت میفته به خاطر تزاحم با امر به اهم، بعد اومدید گفتید اگر مکلفی به اهم عصیان کرد رفت مهم را امتصال کرد، امتصال صحیحه یا نه؟ خب این که امن نداره مهم، چی گفتید اونجا؟ گفتید محبوبیت ذاتی کفایت میکنه. یعنی من میدونم مولا میخواد بابرم انجام بده. باشه. پس یه چیزی رو ما تو اصول فقه به صورت ناخودآگاه دیگه جایی که از اصول خشک و قالبی در اومدیم رفتیم سراغ حرفای محقق کرکی رضوان الله تعالی جامع المقاصد و جاهای مختلف، دیدیم تو ذهن قدما این مسئله این که حتما باید امر باشه تا امتثال کنیم مطرح نیست. یکی از طرق، یکی از امارات، همین که تو بدونی تو دل مولا چیه، من نوکرتم هستم تا آخرش امتثال میکنم. لذا حالا تا چه برسه آخون داره اینو میگه کنه با این فضا، آخون کنه داره میگه تا چه برسه به اینکه شما برای ذات و صلات امر هم دارید، برای اون تیک آخریه میدونید تو قرض دخیله، فقط قایتون هم امری. ما اگه برای ذات و صلات هم امری نمیداشتیم اما میدانستیم قرض به بوت علق گرفت، با همی رفتیم امتصال میکردیم. مثل خروج، مثل صلات در حال خروج از دار قصبی، صلات در حال خروج از دار قصبی عند القول بالامتناع، نه امتناعی میگفت امر از فعلیت ساقطه لا تخسب فعلیت داره برو بیرون. بعد حالا شما میدیدی نماز دار قضا میشه میگفت همون تو دار قصبی نماز بخون، میگفت خب من اقیم الصلات از فعلیت افتاده چجور تو دار قصبی نماز بخونم در حالی که امر بهت گفتن آقا محبوبیت ذاتیش کفایت میکنه. همه فقهای فتوا پس نشون میده مسئله امتصال دائر مدار وجود امر نیست. در کل اصول و فقه. وقتی اینطور شد باز اشکال آخوند قوی تر میشه که در ما نحنفی که برازات و سلاتم حسب الفرض امری داریم، فقط قصد و قربت میدانیم در غرض دخیله اما امر نداره، حکم عقل کفایت میکنه. پس متمم جعل مستلزم
لغویت.
بخونیم عبارت رو تمام کنم.
لغویت چیه؟ اگه میدونیم یه مشکلی رو حل
میکنه چه مشکلی رو حل میکنه؟ خب الان ما میدونیم تو غرض دخیله قصد امتصال میشه اشکال صغروی، یعنی قبول کردید آقای آخوند، یعنی حرف آخوند اگر عقل بفهمه کافیه. حالا آخوند میگه آقا عقل قصد قربت رو میفهمه، شما میگید نمیفهمه، میشه صغروی قبول. پس دیگه پس متمم جل تا موقعی که عقل داره میفهمه با این ملاک کفایت میکنه. بخونیم آقا. خب کجا را ما این صفحه هایی میریزن به هم؟ خب بذاریم برای فردا ولش کنیم. صلی الله علی محمد.
اینجا این فرمانش که آخوند نظرش اگه هم کافی بوده اصلا قصد امتصال امر رو برای چی میخواد
آخوند؟
ایشون میگه قصد